iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به فصل 12 تحت عنوان علل پیشرفت و عقب ماندگی سایر ملل از کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی. خب ما راجع به علل پیشرفت و عقب ماندگی کشور خودمون صحبت کردیم در زمینه‌های مختلف. حالا رسیدیم به فصل 12 علل پیشرفت و عقب ماندگی سایر ملل. بعضیا دقت نمی‌کنن علل اصلی پیشرفت کشورهای دیگه چیه. ظواهر رو می‌بینن، فکر می‌کنن که مثلا به خاطر این اعمالشون که خیلی‌هاشون هم اعمال اشتباهی هست، به خاطر اینها اینا پیشرفت کردن. مثلا میگن آزادی روابط در غرب بین زن و مرد، آزادی نمیدونم پوشش، حتی آزادی برهنگی در اونجا، این آزادی باعث پیشرفت شده، در حالی که این عامل پیشرفت نیست، اتفاقا این عامل پسرفته. اونچه که عامل پیشرفت است کار و ساعت مفید کاری، وجدان کاری، فرهنگ کاری و قناعت در مصرف و اینها بوده. حالا من یه مثال بخوام بزنم، حالا مثال افراطیشو بزنم، خب کره جنوبی خیلی پیشرفت کرده، با ما خودروسازی رو شروع کرد. ببینید اون کجاست، خودروهاش بازارهای آمریکا و اروپا رو هم گرفته، ولی ما میبینید تو زمین خودروسازی علارغم پیشرفت‌هایی که داشتیم اما مشکل داریم. مردم از خودروهایی که تولید میشه ناراضی هستن، حتی به نظرم خود خودروسازان هم راضی نیستن. حالا ما بیایم بررسی کنیم ببینیم آقا در کره جنوبی چه ویژگی‌های فرهنگی دارن که باعث پیشرفتشون شده. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که کره‌ای‌ها دارن اینها گوشت سگ رو هم می‌خورن. یه تعداد کره‌ای که اومده بودن ایران، اینا براشون ایران مثل بهش بود. چرا؟ چون سگ ولگرد زیاد بود، اینو می‌گرفتن، خلاصه می‌کشتن، می‌خوردن. اتفاقا مردم هم خیلی علیشون اعتراض کردن، جلوی این کارو گرفتن. حالا یا پیشرفت کره به خاطر این بود که سگ می‌خوردن، این دلیلشه، یا مثلا حالا عکس‌ها و فیلم‌هایی هست که این جنین بچه که سقط میشه، این جنین رو می‌بردن پخت می‌کردن می‌خوردن. تو رستوران‌ها مثلا هست یه کاسه، شما می‌بینید جمجمه یه بچه توشه، حالا بچه‌ای که جنین بوده، پختن. مثل ما که مثلا کله پاچه می‌خوریم، اونا کله بچه می‌خورن. آیا علت پیشرفتشون اینه؟ اگه کسی بخواد مثل کره پیشرفت کنه، باید بره سگخوری را بندازه؟ باید علت اصلی رو پیدا کنیم که در رابطه با کره ساعت مفید کاریش هست، وجدان کاری هست، قناعت در مصرفه، انضباط اجتماعی و اقتصادی. اونم مشکل زیاد دارن، اینطوری نیست که نداشته باشن، اما همین چیزا، ساعت مفید کاری بالا، ساعت مفید کاری در کره جنوبی 9.5 ساعته. تو ایران میگن تو ادارات 22 دقیقه است. یعنی یه کره‌ای به اندازه 24 تا ایرانی کار میکنه. خیلی هم قانع، خونه های 15 متری 17 متری دارن. چیزی که اصلا ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم. خیلی قانع زندگی میکنن. و به خاطر همین هم پیشرفت اقتصادی خوبی داشتن، پیشرفت صنعتی خوبی داشتن. ژاپنی هم همینطور، چینی هم همینطور، پیشرفتشون به خاطر ساعت مفید کاریشون بالا بوده. اما موانع پیشرفت چی هست؟ ما هم عوامل رو باید ببینیم. اولا نقش کار رو در نظر باید بگیریم. آقا کشورهایی که پیشرفت کردن مردمش اهل کار کردن بودن. حالا نمیگیم مطلق، ولی اکثر قریب به اتفاق. مثلا ژاپنیا در اوائل دهه 1950 کار و تلاش روزانه خودشون رو بیش از پیش افزایش دادن، به طوری که در هفته حدود 50 تا 60 ساعت کار مفیدشون گزارش شده. اگر روزهای کاری رو 6 روز در هفته بگیریم، ساعت مفید کاریشون 8 الی 10 ساعت در روز میشه. خوب کار کردن، زیاد کار کردن. کار مفیدم با کار معمولی فرق داره. ما اینایی که میگیم کار مفید مثلا کمه تو ایران، به معنی نیست که طرف کار نمیکنه. مثلا تو آژانس‌های مسکن صبح میره تا شب دیر وقت میمونه و همش اونجا هست، سر کاره، خونه نرفته، ولی کارش کار مفیدی نیست. یعنی شما ببینید حتی تو یک ساختمون چند تا آژانس مسکن هست، توی خیابون مثلا 500 متری 20 تا آژانس مسکن هست. خب شما اگه بخواید مثلا من بگم کار مفید چیه، میگم آقا جان تو اون منطقه چند تا خونه جا به جا میشه، چند تا خونه فروش میده، چند تا اجاره داده میشه، برای این فروش و اجاره چند نفر تو آژانس مسکن کافی هست. شما الان آژانس مسکن رو ببینید، همه اونجا نشستن دل علم دادن، مثلا سر کارن، ولی این بیکاری پنهانه. حالا الان که اینترنت پیش اومده و طرف میتونه خونه رو تو اینترنت پیدا کنه، فروشنده یا اجاره دهنده اطلاعات رو تو اینترنت میذاره، خریدارم میره اینترنت مراجعه میکنه. اخیراً هم که اجازه دادن، این امکان رو فراهم کردن که خریدار و فروشنده زمینه اجاره، انشالله در آینده راجع به خرید و فروش مسکنم باشه، اینها میتونن وارد سایت بشن، اصلا احتیاج به آژانس مسکن ندارن. در آینده ممکنه این به خرید و فروش هم برسه، باید هم این کارو بکنن. خب وقتی که تازه میرن مسکن قرارداد میبندن، باید برن محضر. خب اون موقع یه ذره میتونن برن محضر این کارو بکنن. بنابراین از الان که مثلا این امکان فراهم شده که بدون مراجعه به دفتر مسکن، آژانس مسکن، خونه رو اجاره بکنن و قرارداد بنویسن، میتونن اینترنتی بنویسن، دیگه کار مفید حتی در زمینه اجاره اونجا نیست، چون میتونن از طریق اینترنت این کارو بکنن خیلی راحت تر. کره جنوبی و تایوان حدود 30 سال پیش ژاپن رو الگو قرار دادن به عنوان رشد اقتصادی و حتی خواستار رقابت با تولیدات ژاپن شدن و خیلی هم پیشرفت کردن. یکی از بزرگترین آرزوهای کارگران کره‌ای این هست که بتونن با تولیدات ژاپن رقابت بکنن. این یه آرزوه و براش زحمت میکشن، کار میکنن. خب این یه عامل پیشرفت. حالا ممکنه نظام‌های مختلفی باشه. نظام لیبرال باشه، سرمایه‌داری باشه، کمونیستی باشه، هر نظامی میخواد باشه. اگر مردمش اهل کار باشن، اینا پیشرفت رو میکنن. حالا ممکنه یه نظامی زمینه پیشرفتش بیشتر باشه. مثلا شما فرض کنید سوار یه ماشین هستید، اینکه تو جاده اتوبان برید با یه سرعتی میتونید پیشرفت کنید، اما تو جاده معمولی هم میتونید پیشرفت بکنید. کار عامل پیشرفته و ما تو این زمینه متاسفانه مشکلات زیادی داریم. قبل از جنگ جهانی دوم، تو اون زمان وقتی میخواستن تو دنیا بگن یه جنسی بنجله، میگفتن ژاپنیه. اما بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا همت کردن برای اینکه کشورشون رو بسازن. مردمش اولا تصمیم گرفتن کالاهای خارجی نخرن، حتی اگر مرغوب‌تر و ارزان‌تر باشه. یعنی جنس خارجی مرغوب تر و ارزون تر باشه. برای حمایت از تولیدشون اینا جنس داخلی رو می‌خریدن. منتها تولید کنندم خیانت نکرد بگه حالا که از من می‌خرن من جنس بنجلم بندازم بفروشم، می‌خرن سودمو می‌برم، سود من بیشتر خواهد بود. این وجدان در بین کارکنانشون هم از مالک و مدیر و نمیدونم مهندس و کارمند و کارگرشون بود و لذا پیشرفت کردن ژاپنیا. و امروز اگه میخوام بگن یه جنسی خیلی مرغوبه اصله عالیه، میگن ساخت خود ژاپنه. برای رسیدن به اینجا زحمت کشیدن. ما بعضی موقع به ایرانی ها میگیم آقا ما هم مثل ژاپنیا، شما هم مثل ژاپنیا کار کنید، میگه اون حقوقا به من بدن منم اونطوری کار کنم. اونا در نداری کار کردن تا دارا شدن. شما اگر فیلم معروف به فیلم اوشین رو، سالهای زندگی رو نگاه کرده باشید، برای یک کاسه کوچیک سیب زمینی اینا صبح تا شب کار میکردن که بتونن یک کاسه یه دونه سیب زمینی بگیرن بخورن. در نداری کار کردن تا دارا شدن. الان هم که دارا هستن کار میکنن و ژاپن تبدیل شده به یک قول اقتصادی. البته ژاپنی از نظر سیاسی متاسفانه یک کوتوله سیاسی هستن، نه یک قول سیاسی. خب ما باید تصویرمون رو، تصورمون رو از به اصطلاح علل پیشرفت غرب و شرق و هر جا که هست درست بکنیم. مهمترین علتش کاره. در غرب هم اگر پیشرفت کردن علتش کار بوده، کار و قناعت. حالا برخلاف تصور ما ایرانی ها، توی غرب، تو اروپا، اونها خیلی کار میکنن و خیلی هم قانع‌تر از ما زندگی میکنن. بعضیا فکر میکنن اونها یه زندگی مثلا خیلی آنچنانی دارن. نه خیر، خیلی قانع‌تر از ما زندگی میکنن. من خودم 10 سال ایتالیا بودم، سفیر بودم تو استرالیا، تو مکزیک. اینایی که میگم مشاهدات عینی منه. ضمن اینکه حالا من چون تو وزارت خارجه بودم، سفرهای به کشورهای دیگه داشتم، مطالعاتی کردم، تحقیقات کردم، گزارشاتی دریافت کردم. ما خیلی زندگی مصرفانه ای داریم به نسبت حالا اونا. مثلا الان یکی از بحثایی که اینجا مطرحه، میگن آقا خونه 25 متری بسازیم، یه عده میگن آقا اصلا این با فرهنگ ما نمیخونه، خونه 25 متری چیه؟ در حالی که خیلی از غربی ها، همین اروپایی ها، کشورهای ثروتمند، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، وقتی ازدواج میکنن زندگی مشترکشون رو توی خونه 20-25 متری 30 متری شروع میکنن با وسایل دست دوم. ما میگیم مثلا 25 متری نمیشه زندگی کرد. حالا ژاپن و کره از 25 متر هم کمتره، 20 متر و 17 متر و 15 متر و اینا. حالا ممکنه شما بگید مگه میشه؟ شما این آقای ایلان ماسک، این صاحب توییتر، اخیرا بیش از 40 میلیارد دلار داد توییتر رو خرید، این موشک هوا میکنه. یعنی نه طرف دولت، نه طرف شرکت خودش، این ماشین های برقی تولید میکنه و خیلی چیزهای دیگه. خیلی ثروتمنده. یه خونه خیلی مجللی داشت مثل خیلی ثروتمندا. بعد برای اینکه کارشو پیش ببره اون خونهشو فروخت توی کیوسک دو طبقه که 34 متر هست زندگی میکنه. این آقای ایلان ماسک سوپر میلیاردر. اصلا به ما بگن میگیم اصلا بعضی باور نمیکنن. من اخیراً یه نواری پر کردم راجع به همین خونه‌های 25 متری، دلایل ضرورتش، و اشاره کردم به خونه کوچیک ایلان ماسک. اون طرفی که قرار بود اینو به اصطلاح تنظیم کنه میگه آقا این چرا اطلاعات غلط میدی؟ گفتم اطلاعات غلط نیست. جستجو کنید تو اینترنت ببینید کجا زندگی میکنه. تصویرش هست. بعد که جستجو کرده بود دیده بود بله اینطوریه. ما فکر میکنیم که حتما کسی که مثلا پول داره باید توی کاخ زندگی بکنه. از ویژگی های حالا بورژوازی قدیمی ایران، صاحبان سرمایه قدیمی ایران این بود که میدیدید یه خونه ساده داره ولی یه کارخانه بزرگی داره، ثروت زیادی داره. اون ثروتش رو صرف گسترش تولید و اشتغال میکرده. اما الان یه ذره یه نفر یه ذره ثروت دست و پا میکنه، فوری میره یک خانه آنچنانی اگه بتونه برای خودش درست بکنه. ما باید اگر بررسی میکنیم علل پیشرفت سایر کشورها رو، به این بپردازیم که علل واقعی رو پیدا بکنیم نه ظواهر رو. متاسفانه تو ایران خیلی ظواهر رو میبینن، میگن آقا ما اگه میخواییم پیشرفت کنیم باید آزادی روابط جنسی رو، مثلا زن و مرد و آزادی پوشش و اینا رو داشته باشیم. خب اولا که 100 سال پیش تو غرب همه با حجاب بودن، صاحبان سرمایه مثلا راکفلرها، مثل آنیلیها در ایتالیا، صاحبان فیات و فراری و یوونتوس و غیر و اینها، اینا تو همه جا قدرت داشتن، هم ثروت داشتن هم قدرت داشتن هم نفوذ داشتن. معمولا تو همه احزاب، حتی احزاب چپ، اینا نفوذ داشتن. خب یکی ممکنه بپرسه آقا این همه قدرت دست یه خانواده برای چی؟ من یه 20 سال پیش یه بررسی کردم، دیدم درآمد اینها روزانه معادل 2-3 تن طلاست. ما معدن بزرگ زرشوران تکاب آذربایجان غربی سالی 2 تن طلا تولید میکنیم از این معدن غنی ایران. اونا روزی 2-3 تن طلا درآمد اینا بود. 7 تا کارخانه اتومبیل سازی داشتن، باشگاه فوتبالی یوونتوس، چند تا بانک، چند تا شرکت بیرونی، حتی مؤسسه مد و لباس و خیلی چیزا، چندین مجله و نشریه و غیر و اینها. اینا میان برای اینکه مردم نگن این همه قدرت دست تو چیکار میکنه، اینا رو میخوان سرگرم کنن، سرشون رو به چیزی گرم بکنن. حالا این کارو اونا با مردم خودشون میکنن که خیلی هم گرفتارش شدن، برای ما هم میخوان ما رو سرگرم کنن که ما نگیم آقا چرا کشورهای اسلامی مثلا غارت میشه اموالشون، چرا اینطوریه. مثلا شما همین نیجر که اخیراً یه کودتایی شد و حکام جدید نظامی فرانسه رو اخراج کردن، هم نیروهای نظامیشو هم سفیرشونو. خب نیجر اورانیوم داره، معدن اورانیومو، حالا چقدر باید زحمت بکشن اینو استخراج کنن. اون وقت فرانسه اینو میخرید 80 سنت، یعنی کمتر از 1 یورو، در حالی که قیمتش هر کیلو 200 یورو بوده. خب غارت میکردن و میکنن. کلی معدن طلا داره نیجر. اون وقت نیجر که کلی معدن طلا داره، ذخیره طلا نداره برای خودش. اما فرانسه که معدن طلا نداره، بانکاش بیش از 4000 تن ذخیره طلاشونه. اینا میخوان بقیه ملت‌ها بیدار نشن، هر کاری بتونن میکنن. و یکی از شکست‌های بزرگشون سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی بود. این راه رو بر غارت بست. و یکی از دلایلی که اینا با ما دشمنی میکنن، علاوه بر اینکه ما ایران به این بزرگی رو که وسعتش بیشتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، کلی هم علاوه بر نفت و گاز معادن مختلف داریم، استراتژی ما وحدت جهان اسلام هست. اگر جهان اسلام متحد بشه به یه ابرقدرت تبدیل میشه و غربی ها ارزیابیشون اینه که رهبر طبیعی این ابرقدرت روبه شکلگیری، این قطب بزرگ روبه شکلگیری، این تمدن اسلامی روبه شکلگیری، رهبر طبیعیش ایرانه به دلایل متعدد. و به همین دلیل دشمنیشون هم با ما بیشتره که مبادا علاوه بر اینان بقیه کشورها هم از حیطه دشمن، حیطه سلطه دشمن خارج بشن و اینا نتونن اونجا رو غارت بکنن. شما کتابخونه های غربی ها رو ببینید. اولا که کتاب تو کشورهای غربی و کشورهای دیگه خیلی گرونه، مثل ما نیست برای کاغذ یارانه بدن و غیر و اینا. کسی بخواد یه کتاب بخره، مثلا یه کتاب اینطوری الان من 460 صفحه است، شاید این مثلا تو اروپا بیش از 50 یورو یا 100 یورو باشه. مردم هم پول ندارن که هی برن کتاب بخرن، جا هم ندارن که هی بخوان این کتابایی که میخرن مثل ما بذارن تو کتابخونه ما، تو خونمون چقدر کتاب هست که اصلا لاشم شاید باز نکردیم. مثلا تو ایران کتاب شده یه وسیله تزیینی، میذارن که بگن ما کتاب داریم. تو غرب چون نه پولشو دارن و نه جاشو دارن، خوناشون کوچیکه که بخوان کتاب بخرن، کتاب میخوان مطالعه کنن، میرن کتابخونه و کتابخونهاشون پره. من خب خودم دانشجو بودم در ایتالیا، رفتم اینطوری بود، پر بود، مرتب میمادن اونجا تو کتابخونه های اونجا مطالعه میکردن، یا حد اکثر این بود که کتاب قرض بگیرن برن بعد پس بدن کتاب رو. ما کتابخونه داریم، کتابخونه هم زیاد شده تو ایران، اما چند نفر میرن مطالعه بکنن. اتفاقا خیلی خوب خواهد شد اگر یه مراکزی باشن این و تبلیغ هم روش بشه. کتاب‌های اضافی تو خونه که طرف خونده گذاشته کنار دیگه احتیاج نداره، یا اصلا نخونده، اصلا لاش هم باز نمی‌کنه، اینا رو بگیره ببره تو جاهای مختلف و کتابخونه دایر بکنه تو روستاها، تو جاهای مختلف. مثلا اهالی یک روستا، بالاخره اینا خیلیشون تو شهرن، برنامه‌ریزی کنن از اهالی خودشون تو شهرها که این کتابا رو دارن، بگن آقا این کتابایی که لازم نداری بده، ما این کتابخونه روستامونو مثلا تجهیز بکنیم. اما تجهیز شدن کتابخانه یه چیزه، این که افراد برن بخونن و اهل مطالعه بشن یه چیز دیگه است. ما باید یه کاری کنیم مطالعه تبدیل بشه به یه ارزش اجتماعی. مثلا اگه میخوان این آدم خوبیه بگن اهل کتابه. مثلا من میگفتم فیلم بسازن به عنوان یه سناریو، یه آدمی به قتل رسیده، داره بازپرسی میکنه ببینه که مثلا قاتل کی میتونه باشه. یکی از این آقایونی که بهش مشکوک شدن، این اهل مطالعه و کتابخونیه. بعد بازپرس میکنه که این آدمی که اهل مطالعه است نمیتونه قاتل باشه. این یه تلنگره، یه حسنه، یعنی داره تبلیغ کتابخونی میکنه. آدمی که کتاب میخونه قاتل نمیتونه باشه. از این روش ها ما باید استفاده کنیم تو فیلم هامون، کتابخانی رو به اصطلاح رواج بدیم. ما مراکز پژوهشی باید داشته باشیم، دفاتر مطالعاتی باید داشته باشیم. ولی من خدمت شما عرض میکنم خیلی موقع این دفاتر مطالعاتی تحقیقاتی که میکنن تو قسمت اجراییات ازش استفاده نمیکنن. مثل رساله هایی که تهیه میشه، رساله هایی که دانشجوها تهیه میکنن، اینا معمولا مورد استفاده برای پیشرفت کشور قرار نمیگیره. اصلا انتخاب نوع رساله یا عنوان رساله با نیاز کشور ما به اصطلاح تفاوت داره، و حتی اگر مفید هم باشه کسی استفاده نمیکنه. یکی از دلایلی که تو کشورهای دیگه سمینار میذارن، همایش میذارن، بعد افرادی که در کشورهای مختلف هستن اینا رو دعوت میکنن، میگن مقالتون رو بدید، خلاصش رو بدید، بعد بیاید خلاصش رو بخونید اگر موافق شدن، اینه که مسئولین اون کشور، مسئولین مربوطه توی این سمینارها شرکت میکنن، حرفا رو میشنون، اگه یک نکته مفید برای پیشرفت خودشون به دست بیارن از اون استفاده میکنن. یعنی که این علم، این تفکر تبدیل بشه به قدرت در کشورشون، تبدیل بشه به ثروت در کشورشون. آیا ما دانشگاهمون طوری هست که اونچه که دانشجوها مطالعه میکنن یا تحقیق میکنن و رساله مینویسن این تبدیل بشه به قدرت و ثروت؟ حالا یه سری از محورهای فرهنگی رو من خدمت شما عرض میکنم. مثلا شما تو فیلمهای خارجی، من دیدم یه فیلمی از خارجی آمریکاییه، اون خانومه که بچه‌شو ول کرده، حالا برگشته میگه بچه‌مو بدید، تو دادگاه میخواد ثابت کنه من الان لیاقت اینکه بچه‌مو بگیرم دارم، میگن تو بچه‌تو ول کردی، رفتی، حالا برای چی داری میای؟ اصلا میتونی تو فکر میکنی شایسته نگه داشتن بچه هستی؟ میگه من سخت کار میکنم پس انسان ارزشمندی هستم. سخت کار کردن داره ترویج میکنه، یعنی انسان ارزشمند بودن. در حالی که تو فیلم‌های سینمایی و سریال ما، چه اون که در اونچه که در صدا سیما تولید میشه، چه اون که در بیرون بخش آزاد تولید میشه، حتی فیلم‌های تاریخی که تهیه میشه، از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم میبرن. حتی اگر تو فیلم خارجی جا گفته امروز سخت کار کردم یا زیاد کار کردم، اینا دوبلش میکنن امروز کلی جون کندم. در حالی که امام علی علیه السلام میفرمایند که بهترین تفریح کار است. حالا که ما باورمون عموما اینه که بهترین کار تفریح است. و من عرض میکنم ما نباید اشکالاتی رو که داریم بذاریم پای اسلام. مگه به اسلام عمل میکنیم؟ مگه ما بهترین تفریح رو کار میدونیم؟ خب حالا محورهای مؤثر در پیشرفت. ما اگه بخوایم پیشرفت بکنیم باید اینا رو رایج بکنیم مطابق با فرهنگ خودمون. اولا افراد به شدت به سلسله مراتب احترام میذارن. ببینید مثل ما نیستن که مثلا تو کشورهای اروپایی، مثل ما نیستن که یه وزیری که میاد کلی نیرو با خودش میاره، کلی نیرو رو عوض میکنه. چرا؟ چون اون که زیر مجموعه است، هر تفکری داره، حتی اگر تفکرش و حزبش مخالف مثلا دیدگاه اون وزیره، بر خودش فرض میدونه که از موافقش اطاعت بکنه. مال ما اینطوری نیست. ما یه مدیری که حرف موافقش رو نخونه این رو زرنگ تلقی میکنیم، قدرتمند تلقی میکنیم. اون وزیرم که میاد ببینه اگه دستور بده زیر مجموعه که اجرا نمیکنن، ترجیح میده اینا رو بزنه کنار، تیم خودش رو بیاره. اگر این گونه نبود، اگر به سلسله مراتب احترام میذاشتن، اون نیاز نمیدید که عوض بکنه. اتفاقا به نفعشه که آدمای با تجربه‌ای که بودن اونجا رو داشته باشن. پس رعایت سلسله مراتب اینو یه ارزش میدونن، نه ضد ارزش. ما مثلا الان تو من دیدم تو برنامه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌ها و اینا، مثلا طرف میره خواستگاری، میگن آقا داماد چیکار است؟ میگه آقا داماد خودش رئیس خودش. یعنی خود رئیس خود بودن یعنی یه ارزشه، ولی مرؤوس بودن یه ارزش نیست. مرؤوس بودن یعنی کار گروهی. بالاخره تو کار گروهی یه تعداد کمی مدیرن، یه اکثریتی زیر مجموعه هستن. کار گروهی خیلی کارو بهتر پیش میبره. ولی ما حالا این خودش رئیس خودشه چیه؟ مثلا تاکسی داره، مثلا یه مغازه کوچیک داره، از کسی دستور نمیگیره. انگار دستور گرفتن ضد ارزش است. مثلا شما فرض کنید یه ماشینی اگه چرخش افتاد تو جوب، اگه 4 نفر دست به دست بدن ظرف 1 دقیقه میتونن چرخ ماشین از جوب در بیارن. اما اگه تکی بخواد این کار بکنه نمیتونه. اصلا تو کار جمعی اینطوریه. کار جمعی کارا خیلی سریعتر و بهتر پیش میره. پس یکی از مسائلی که ما باید ترویج بکنیم رعایت سلسله مراتب اداریه و احترامه به سلسله مراتب. من سفیر که بودم استرالیا، یکی از دانشجوها دکترا میخوند، گفتم خب تو به شما چی یاد میدن مثلا تو دکترا؟ یه نکته جالبشو بگو. گفتن بند 1 حق با مدیره، مدیر اگر دستوری داد تو باید اجرا کنی. بند 2 اگر یه جایی دیدی حق با توه، نه با مدیر، به بند 1 مراجعه کن، یعنی طبق دستور اون عمل کن. حالا شما میتونی بری پیشنهاد بدی بهشون، ولی باید احترام بذاری، باید سلسله مراتب رو رعایت کنی. تو ایران اگه کسی سلسله مراتب رو رعایت کنه بهش میگن چاپلوس. معمولا تو این کشورهایی که پیشرفت میکنن تو سایر ملل، اهداف مملکتی و گروهی را بر اهداف شخصی مقدم می‌دارند. ماها خیلی جاها اینطوری نیستیم. منافع شخصی رو در نظر می‌گیریم، منافع ملی رو زیر پا می‌ذاریم. اتفاقا تو انتخاباتی که برگزار میشه ما می‌بینیم نامزدها یه شعارهایی میدن که اصلا شدنی نیست. یه توقعاتی ایجاد می‌کنن که شدنی نیست. خب این توقعات وقتی ایجاد شد، چون شدنی نیست، نارضایتی ایجاد میکنه. این میخواد رأی جمع کنه، باعث نارضایتی در بین مردم میشه، فریبکاری میکنه. ما در زمان جنگ که صدام حمله کرده بود به ایران، خب اینایی که رفتن جبهه، مصالح عمومی و عرضم به حضور شما که کشور رو، مردم رو، مملکت رو، بر حتی جان خودشون ترجیح دادن. وگرنه کسی نیست بگه من جان خودم رو دوست ندارم. به قصد خودکشی که نرفتن که. به قصد خدمت رفتن، جانفشانی کردن برای یه هدف دیگه. اتفاقا اینایی که پاشونن رفتن جبهه، چه بسا نسبت به پدر و مادر و فرزند و همسر و اینا با محبت‌تر بودن، زندگی رو دوست داشتن، اما حاضر شدن به خاطر یه مساله عالی‌تری جانفشانی کنن و ما پیروز شدیم. اگه این روحیه نبود پیروز نمی‌شدیم. یکی از بندهای دیگه اینه که به سخت کار کردن و زحمت کشیدن تعهد دارن. ما رو هی میگیم آقا نظارت کنن، نظارت کنن. همش نظارت میگیم. یعنی نظارت بر آدمایی که اهل کار و تلاشن، سخت کوشن، یا نظارت بر آدمهای تنبل و از زیر کار در رو. خب نظارت بر آدمهای تنبل و از زیر کار در رو سخته. اما اگه یه جایی وجدان کاری داشته باشن. مثال من بخوام بزنم، میگم لازم نیست پدر خانواده به همسرش، به مادر خانواده بگه تو این بچه رو به موقع شیر بده. مادر خودش از پدر دلش واسه بچه بیشتر میسوزه. لازم نیست پدر نظارت کنه که آیا این به بچهش رسید یا نرسید. مادر بیشتر دنبال اینه که به بچهش برسه. حالا ما باید نسبت به مسائل کشور احساس مادری کنیم. حالا چه مدیر خوبی داشته باشیم چه نداشته باشیم، مملکت که مال او نیست، مملکت مال ماست. حتی در بخش خصوصی هم اینطوریه. مثلا فرض کنید مؤسسه مرسدس بنز یا فیات یا فورد کل مجموعه تلاش میکنن که مثلا ماشین‌های بهتری ارائه بدن تا بتونن تو رقابت‌های جهانی پیروز بشن، کارخونه و اینا رشد بکنه. هرچند که ثروت رئیس اونا اصلا قابل مقایسه با حقوق کارگراشون نیست. ولی تو ایران میگن آقا اون رئیسمون، مالکمون اینقدر ثروت داره، من حقوقم اینقدر، چرا من اینقدر زحمت بکشم؟ چرا من این کارو بکنم؟ اونا به سخت کار کردن و زحمت کشیدن تعهد داره. یکی از ایرانیا برای من تعریف میکرد، یه مدتی رفته بود ژاپن یه دوره‌ای ببینه برای یکی از کارخانجاتی که تو ایران تأسیس شده بود و بعد این دوره میدید. میگم نشسته بودم در ایستگاه اتوبوس، منتظر اتوبوس بودم، پشت سرم یه پارکینگ بود، ماشینا همه تمیز، یه ماشینی بود خاکی بود، تمیز نبود. دیدم یه نفر از اتوبوس پیاده شد، رفت ماشینو دستمال کشید، تمیز کرد، اومد بره صداش کردم. گفتم آقا ببخشید اینجا یه دقیقه تشریف میارید؟ گفت چیه؟ گفتم این قضیه چیه شما پیاده شدی این ماشینو تمیز کردی؟ گفت من کارگر کارخانه‌ای هستم که این ماشینو تولید کردم. حیفم اومد ماشینی که ما تولید کردیم و من در تولیدش هم سهیم بودم اینقدر کثیف باشه. اومدم تمیزش کردم. ببینید این فرهنگ، حالا ژاپن اینطوری نیست که حالا فرهنگش عیب نداره، ولی این کاراشون خیلی خوبه. اصلا عامل پیشرفتشون اینه. شما یه همچین کاری در ایران به نظرتون اصلا امکان داره کسی این کارو بکنه؟ حداکثر کاری که میکنه اگه شیشه کثیفه با دست میرن روش مینویسن مرا بشور. بازم کار خوبی میکنن، میگن مرا بشور. سخت کار کردن رو امتیاز میدونن، فرصت برای پیشرفت کشور میدونن. به اشتغال و انجام وظیفه مؤسسه استخدامی خود وفاداری فوق‌العاده‌ای نشان میدهند. یعنی اونا دنبال اینن که شرکتشون پیشرفت بکنه. حتی اگه این حقوق ثابت باشه، پیشرفت کرد حقوق من چیزی اضافه نمیشه، ولی شرکت پیشرفت بکنه. در وصف یکی از این شرکت‌های پیشرفته علمی تکنولوژیکی میگفتن صاحب این شرکت تکنولوژی که به دست آورده بود در اختیار بقیه شرکت‌های رقیب قرار میداد. میگفت اونها پیشرفت کنن تا من بتونم با یه تیم یه صنعت قوی تری رقابت بکنم. وگرنه ما مثلا بعضیا وقتی تعریف میکنن میگن این تنها شرکتی است که در ایران اینو تولید میکنه، این افتخار نیست. باید بگیم آقا من دارم کمک میکنم به دیگران که اینو به دست برن. حالا آمریکایی‌ها معمولا شرکت‌ها به شدت مراقبن که این تکنولوژیشون دست دیگران نیفته. ولی مثلا این شرکتی که دیگه رفته بود در اوج از کجا بود؟ داشته‌های خودش رو به هموطنای خودش، شرکت‌های رقیب خودش میداد. مثل اینکه شما مثلا فوتبال بازی میکنید، هی دنبال این باشید که تیم‌های قوی‌تری بیاد با شما مسابقه بده، که تو این تمرین شما هم قوی بشید. رغبت قانون پذیری افراد در سطح بسیار بالایی قرار داره، که ما تو کشورمون قانون گریزی متاسفانه زیاده. حالا آدمای خیلی خوب زیاد داریم، قانون پذیرن غیر و اینا، ولی خب ما قانون گریز هم داریم. ما خوبیامونو بگیم. حالا من اینجا دارم اشکالاتو میگم، اینجا عامل پیشرفت سایر کشورها رو دارم میگم. باید قانون پذیر باشیم. حالا اگه فکر میکنیم یه قانونی خوب نیست، بریم سعی کنیم قانون رو عوض کنیم، نه که قانون رو زیر پا بزنیم. مثلا شما فکر میکنید که این خیابون به جای اینکه یه طرفه باشه دو طرفه باشه بهتره. خب نمیتونید بگید چون من تشخیص میدم خیابون دو طرفه باشه بهتره، پس منم ورود پیدا میکنم چون تشخیص من اینه. اونجا جریمه میکنه. اگه همچین فکری داری، باید بری سراغ پلیس، اونا رو قانع کنی که آقا این خیابون رو دو طرفش کن. اگر اونا دو طرفش کردن، اون وقت تو میتونی عبور بکنی، وگرنه قبل از این که اونا این کارو بکنن بری جریمت میکنن، حق هم دارن جریمت کنن. توجه به نظم و سازماندهی و دقت در کار حرمت خاصی داره. نظم و سازماندهی و دقت در کار. اولا نظم اجتماعی. مثلا چیه؟ در سوئیس بخوان یه خط ویژه اتوبوسرانی درست کنن، دو تا خط زرد ممتد میکشن. مردم چون اهل رعایتن از این خط عبور نمیکنن. این میشه گذرگاه ویژه برای مثلا اتوبوس. تو ایران چون رعایت نمیکنن، مجبورن بلوکای سیمانی بزنن، بعد مجبورن نرده بزنن، بعد بازم رعایت نمیکنن، اومدن یه جاهای در گذاشتن. این در موقعی که اتوبوس میاد باید باز بشه، بعد یه نفر اونجا بکاری، اونم یه شیفت، نه مثلا سه شیفت روز، تا اتوبوس که میاد این آدمی که در رو بسته که ماشینا نیان توش برن، این در رو باز کنه. درم که باز میکنه یه چند تا موتوری میپرن تو. حالا اگه این هزینه ها اینا همه درسته که الان ضروریه چون مردم رعایت نمیکنن، اما اگه مردم اهل رعایت بودن این هزینه ها همه غیر ضروریه. به جای اینکه پول اینجا بیان نرده بکشن، میتونستن مثلا پل عابر پیاده با پله برقی بذارن، جایی که حالا تردد زیاد هست. سازماندهی باید کرد و در کاری که میکنن دقت بکنن. من بارها شده مثلا رفتم یه اداره ای، بودن آقا شما باید این مدارک رو بیاری. رفتم و بردم، میگن اینم باید بیاری. میگم خب چرا اون موقع که به من گفتی اینا نگفتی؟ چرا اون موقع به من نگفتی این مدرکم لازمه؟ الان دوباره یه بار اومدم باید برگردم برم درست کنم، یه بار دیگه بیام. تازه من اون دفعه دیگه بیام یه چیز دیگه نگن آقا اینم باید انجام بدی. چون تو این کشورها سلسله مراتب رعایت میشه و هر کس کار خودش رو در حدود اختیاراتی که داره عمل میکنه، مدیریت و نظارت بر کار سهلیه. داش آقا این کارو بکنیم خوبه. اینها تسهیل کننده کار گروهی است. آقا این کارو به شما ارجاع داده انجام بده. حالا ما کارمندای خوب دو جور داریم. یه جور اینا هستن که وقتی کار بهشون ارجاع میشه اون کارو خوب انجام میدن، باریکلا حقوقی که میگیری حلالت. اما بهتر از این اینه که من کارمند، من کارشناس فکر کنم این کار چطوری انجام بشه بهتره، بعد پیشنهاد بدم به مدیر که آقا مثلا این سه کار یا چهار کارو یا این سه راه یک کدومشو انتخاب کنیم انجام بدیم بهتره. حالا اون مدیر دیگه مسئول این کاره، ممکنه یکی از این سه راه رو انتخاب بکنه، ممکنه نه بگه همینی که از خوبه. تو تکلیفتو انجام دادی، تو باید دائم در حال پیشنهاد باشی. حالا تو ایران همه فکر می‌کنن باید فقط دستورات از بالا بیاد. بله دستورات از بالا میاد، ولی پیشنهاد میتونه از پایین بره بالا. تو این کشورها بین علم آموزی با ثروت طبیعی کشورها رابطه وجود داره. یه مطالعه‌ای توسط تیمی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جهانی انجام شده که رابطه علم‌آموزی با ثروت طبیعی کشورها رو بررسی کرده. در این گزارش چیزی در مورد ایران درج نشده، لیکن راجع به اونجایی که بررسی شده گفتن کشورهایی که منابع طبیعی ندارن و افرادش از نظر ذهنی وابستگی به منابع طبیعی ندارن، مثل ما نمیتونن بگن ما رو دریای نفت و گازیم، رو دریای ثروتیم فلان و غیره، اینا معمولا اینا بهتر درس میخوندن، دانش آموزاش حتی، چون باید اتکا کنن به توانایی‌های ذاتی خودشون. و ما بر اساس حالا چشم‌انداز عمل نمی‌کنیم. حالا من خودم یه زمانی این پیشنهاد برگزاری یا بررسی چشم‌انداز 1400 رو من خود من مطرح کردم با اون زمان دولت آقای هاشمی، که ایشون هم جلسات متعددی گذاشت و بعدم چشم‌انداز 1404 در نهایت تدوین شد که هنوز یه دو سالی مونده ما بهش برسیم. اما این چشم‌انداز یکی برای مسئولینه، یکی برای انگیزه کار و تلاشه. من ندیدم در دانشگاه، مثلا در دانشگاه‌های کشاورزی، که چشم‌انداز کشاورزی رو اونجا دم دانشکده بذارن. که آقا ما قراره در 1404، حالا انشالله چشم‌اندازه بعدی هم تدوین بشه، ما قراره از نظر کشاورزی به اینجا برسیم. مثلا در اون سال جمعیت ما مثلا 90 میلیون نفره، 90 میلیون نفر انقدر خوراک میخوان، انقدر نمیدونم میوه میخوان، انقدر گوشت میخوان، انقدر چوب لازم دارن برای مثلا مبلمان، چی، خونه، غیره. و ما برای اینکه انقدر فرض کنید گندم داشته باشیم، باید انقدر زمین زیر آب ببریم، انقدر باید کشت بکنیم. ندیدم اونجا برای اصلا دانشجویان کشاورزی همچین چشم‌اندازی اونجا باشه. استادش هم احتمال زیاد خبر نداره، چه برسه به دانشجو، در حالی که باید این چشم‌انداز رو ما طوری تبلیغ و معرفی بکنیم و بگیم که این چشم‌انداز بستگی دارد به تلاش تو، یکی از کسانی که باید مثلا چشم‌انداز در زمینه کشاورزی رو محقق بکنه. تو الان دانشجویی که بعد فارغ التحصیل میشی بری تو این زمینه کار بکنی، بررسی بکنی. من ندیدم تو هیچ دانشگاهی، تو هیچ دانشکده‌ای که چشم‌انداز رو در اون زمینه تحصیلی مثلا کنار دانشکده بذارن یا مثلا آموزش بدن. ضمن این که مثلا شما می‌بینید که کلی از دانشگاه‌ها رشته‌هایی دارن که بازار کار نداره. خب به جای اینکه هزینه کنیم رشته‌هایی رو ایجاد کنیم که بازار کار نداره، اینو سوقش بدیم به رشته‌هایی که بازار کار داره. و دانشجویی که میخواد بره درس بخونه باید فکر اینو بکنه که آیا من فارغ التحصیل شدم زمینه اشتغال وجود دارد یا ندارد. مثلا فرض کنید که خانواده ها حاضرن معلم خصوصی بگیرن برای اینکه بچهشون زبان خارجی یاد بگیره، مثلا انگلیسی یاد بگیره، اما من ندیدم اینها مثلا خانواده ها بیان برای ادبیات فارسی همچین هزینه ای بکنن. خب این بازار کار دیگه، کسی که میره یه رشته ای رو میخونه باید بازار کار بعدش هم بعد از فارغ التحصیلی هم ببینه، نه که فکر کنه باید دولت به من کار بده منو استخدام کنه. ما الان کارمند زیاد داریم، خودش باید بررسی کنه. مثل کی؟ مثل کسی که میره یه شغلی رو توی مغازه آغاز بکنه. ما تو محلمون یه مغازه بود، یکی اومد، مغازه کوچیکی هم بود، حالا زیاد بزرگ نبود، فروش قالیچه رو اونجا گذاشت، قالیچه گذاشت اونجا، فروش نرفت، بعد از یه مدت تعطیل کرد. بعدش یکی اومد عینک فروشی رو انداخت، اونم کارش نگرفت، تعطیل شد. یکی دیگه اومد لوازم التحریر، اونجا فروشگاه لوازم التحریر گذاشت، اونم کارش نگرفت، تعطیل شد. یکی دیگه اومد ماسبندی را انداخت، ماسبندیش گرفت، بعد کارخونه زد تو این شهرهای نزدیک تهران و الان خیلی از این ظرفای مثلا میوه ماستی که توی رستوران ها و اینجاها پخش میشه اینا تولید کردن. از یه مغازه شروع کرد، رشد کرد. حالا باید کسی که میخواد مغازه بزنه یه بررسی بکنه ببینه اینجا زمینه فروش داره یا نداره. نمیتونه بگه من مغازه زدم دولت باید سود من رو تامین کنه. نه خیر، اگه دقت نکردی مغازه تو جایی زدی یا شغلی رو دایر کردی که مشتری نداره، زیانش با خودته، چرا دولت بیاد تامین کنه؟ قبلش مطالعه کن. تحصیل هم که میکنی همینه، میخوای بری تحصیل کنی بررسی کن، مطالعه کن. 4 سال از عمر تو یا بیشتر میخوای بذاری روی این تحصیل، اونم در جوانی، حیف این عمر رو تلف بکنی. من یه جا رفته بودم، طرف میخواست مثلا تو آژانس مسکن کار میکرد، میگفت آقا مثلا من برای این که مسکن معامله کنم من اینقدر میخوام، 2 برابر دیگران میخوام. گفتم چرا شما خارج از نرم بازار میخوای طلب کنی؟ میگه اونایی که دارن، آژانس‌های دیگه که دارن معامله جوش میدن، اینا افرادش دیپلومن یا حتی زیر دیپلومن، من لیسانس دارم، چون تو لیسانس داری من باید بیشتر پول بدم. حالا اونا کارشونو بلدن یا نه، آره کارشونو بلدن، ولی اون دیپلم من لیسانسم. مثل اونه که یه نفر بیاد راننده تاکسی بشه، تاکسی مثلا همین خطی، بعد میگه آقا کرایه اینجا چقدره؟ میگه مثلا 10,000 تومنه. نه، میگه من بیشتر میخوام، من 20,000 تومن میخوام. چرا آقا؟ چون من لیسانسم. اون راننده های دیگه که خطی سوار میشن دیپلمن یا من فوق لیسانسم، من میخوام سوارشم اینجا تا اونجا بدم، طبق نرخ میخوام بدم. تو لیسانس میخوای باش، میخوای نباش. خلاصه بررسی های علمی که کردن به این نتیجه رسیدن، گفتن اگر میخواید بدونید که در قرن 21 یک کشور چگونه عمل میکنه، به معادن طلا و سایر معادن و منابع نفت و گاز و ایناش دقت نکنید، بلکه باید معلم های تاثیرگذارشون رو ببینید، والدین آگاه و دانش آموزان متعهدش رو مد نظر قرار بدید. اگه اینا رو نداشته باشید، معادن زیادی هم داشته باشید، اون سود لازم رو و پیشرفت لازم رو نمی کنید. این بحث بسیار مهمی است در جاهای مختلف. اقتصاد ما نباید متکی به حتی ذهنیت مردم ما نباید متکی به منابع طبیعی باشه، باید به توانایی شخصیش باشه، به کار و تلاش خودش باشه، وگرنه ما اون پیشرفت لازم رو نخواهیم داشت. در رابطه با ژاپن، علت رشد اقتصادیش، اولا ژاپن در حالی که حیای زناش بیشتره، پوشش زناش بهتر بوده، پیشرفت بیشتری از اروپای برهنه کرده. اونایی که میگن آقا برهنگی و آزادی روابط باعث پیشرفت شده، ژاپن که خیلی پوشیده تر بودن، پیشرفت بیشتری داشتن. چرا؟ چون بهتر کار کردن، وجدان کاری بیشتری داشتن، اتفاقا چون به حجاب بهتری هم داشتن، پوشش بهتری هم داشتن، دنبال این نبودن که جذابیت های جنسی رو به یک ارزش اجتماعی یا اقتصادی تبدیل کنن. ژاپن وسعتش 1/4 وسعت ایرانه. جمعیتش الان حدود 135 میلیون یا بیشتره. این کشور 1/4 ما. زلزله خیزم هست، منطقه کوهستانی هم زیاد داره. این مشوق گذاشته برای افزایش جمعیت. چرا؟ چون اون کارآفرین و کارکن تولید میکنه، افرادی که اهل کار و تلاشن. ماها تو ایران معمولا مطالبه گر و تنبل بار میاریم خیلی موقع، بچه اونا رو مطلق نیست، ولی بالاخره این جزء ویژگی های فرهنگی ماست. از کتاب های درسی پیداست. مثلا انگلیسی ها اولین کلمه‌ای که به بچه‌ها یاد میدن ابوک کتاب هست. ژاپنی‌ها با دویدن، ما ایرانی‌ها با گرفتن. بابا آب داد، بابا نان داد. درسته که بابا آب میده، بابا نان میده، اما بچه در موزه گرفتنه. اما ما یه شعری هم در کودکی میگفتیم، یادم میاد. با دو تا دویدن شروع میشد. دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم، دو تا خاتومی دیدم. چی شد؟ یکیش به من نون داد، یکیش به من آب داد. باز دویدن برای گرفتن. اینو ما باید درستش کنیم. بعد یکی از شعارهای غلطی که تو ایران داده میشه اینه که نفت باید بیاد سر سفره مردم. کی گفته نفت باید بیاد سر سفره مردم؟ نتیجه کار و تلاش باید بیاد سر سفره مردم. منابع طبیعی باید باش زمینه رشد کشور رو فراهم بکنیم. مسائل زیربنایی رو انجام بدیم. تولید رو تقویت بکنیم. عمران رو زیاد بکنیم. آموزش رو تقویت کنیم. به هر حال ژاپنی که زمانی سمبل جنس بنجل بود الان شده سمبل بهترین چیز. بهترین تولید، بهترین کالا، بهترین تکنولوژی. ولی عرض کردم ژاپن با وجود این که الان یه غول اقتصادیه اما یه کوتوله سیاسی متاسفانه. حالا اینجا 11 صفت از صفت ژاپنیا رو برای شما ذکر میکنم. یکی ادبه. دیدید تعظیم میکنن. ادب، خیلی احترام میذارن به دیگران، به حقوق دیگران. آدمای با ادبی هستن به طور کلی، حالا این به معنی نیست که بی ادب هم ندارن. ولی ادب خیلی مهمه. حالا یه بنده خدایی یه موقع تلک زده بود که آقا در ژاپن مردم به دو تا به دو نفر تعظیم میکنن، یکی به رهبرشون، یکی هم به معلمها. خوب احترام معلم، اما ژاپنیا به همه به هم تعظیم میکنن. حالا اینجا میخواستن مثلا معلمها رو تحریک کنن که همه باید به ما تعظیم کنن، فلان کنن، این حرفا رو میساختن از خودشون. کنفوسیوس یه جمله داره، میگه دولت وجود دارد وقتی که شاهزاده شاهزاده است، وزیر وزیر است، وقتی پدر پدر است و وقتی پسر پسر است. یعنی هر کی باید کار خودش رو درست انجام بده. ویژگی دومشون وقت‌شناسیه. به موقع میرن. قطارشون به موقع میره، اتوبوسشون به موقع. از یه جایی هم از تأخیرم دارن، ولی تأخیر که میکنن عذرخواهی میکنن. آدمای وقت‌شناسی هستن. مهربانن. من 3 سال و 3 ماه سفیر در مکزیک بودم. حالا مکزیک باندای مافیایی و اینا داره. ولی این 3 سال و 3 ماه که من اونجا بودم ندیدم دو نفر با هم دعوا کنن. حتی مافیاها که با هم دعواشون میشد سر هم میبریدن. ولی مردم نه، اهل دعوا نبودن. تو ایران نیست روزی ما بریم بیرون ببینیم دعوا نشده. بین دو نفر که منتظر تاکسی هستن میگه آه تو نوبتت نبود، نوبت من بود. شروع میکنن دعوا، بزن بزن. حالا یه دم تو همین بزن بزن ها کشته میشن. سخت کوشن ژاپنیا. اینو از طولانی بودن ساعت کاری مفیدشون تو جهان معروفه. نماد سخت کوشی هستن. احترام. ژاپنیا یک هنجار اجتماعی، روابط داخلی و بیرونی دارن. آنها سعی میکنن در برخورد با روابط بیرونی خود با غریبه ها همیشه با احترام و ادب رفتار کنن. حتی در روابط داخلی خواهر و خواهر برادرها و دوستان باز با احترام رفتار میکنن. خجالت. یعنی ژاپنیا گاهی اوقات افرادی خجالتی خوانده می‌شود. این می‌تواند به خاطر فرهنگ هارمونی اجتماعی آنها باشد. البته ژاپنی‌های زیادی هم هستند که با غریبه‌ها خجالتی نیستند. اما اکثریت مردم خجالتی هستند. حالا من نمی‌دونم خجالتی بودن نمیگم امتیازه، ولی پررو بودن حتما ضد امتیازه. پررو بودن و وقاحت. هوش. عقل. از دیدگاه غربی آسیایی ها باهوش خوانده میشن. به عنوان مثال آنها در ریاضیات، زبان، تجارت و امثال آن بسیار خوب کار میکنن. یکی از دلایل باهوش خواندن ژاپنیا مهارت شنیداری آنهاست. میشینن حرف رو گوش میدن. ژاپنیا قبل از اینکه حرف خودشان رو بزنن بسیار با دقت به حرفهای دیگران گوش میدن. فرایند گوش دادن باعث می شود حرف خودشان بسیار جامع‌تر و کامل‌تر باشه. من معتقدم هوش و حافظه به عبارتی مثل بازو میمونه. بازو رو هر چی ازش بیشتر استفاده کنی قوی‌تر میشه. از این مغزمون هر چی بیشتر استفاده کنیم حافظه‌مون هم قوی‌تر میشه، هوشمون هم بیشتر میشه. هوش و استعداد رو هم من مثل بازو شدنی میدونم. کار گروهی، اونا به کار گروهی علاقه دارن. ما ها عرض کردم، ما تمجید میخوایم بکنیم میگیم خودش رئیس خودش، یعنی کار گروهی نمیکنه. کار گروهی بده، مرعوس بودن بده. کی میگه بده؟ اگه کار گروهی است که باعث پیشرفت میشه. اون وقت اینا حتی بازیاشون یه طوریه که کار گروهی رو تقویت میکنن. مثلا 10 تا صندلی میذارن، 15 نفرن، 2 تا تیم، 10 تا صندلی این ور، 10 تا صندلی اون ور، 15 تا این ور، 15 تا اون ور. حالا مسابقه چیه؟ اینا سود که میزنن باید هر 15 تاشون تو 10 تا صندلی جا بشن. اگر جا نشدن اون تیمی که جا نداده باخته. بعد یکی یکی صندلی‌ها رو جمع میکنن، کمش میکنن. حالا باید این 15 نفر رو 9 تا صندلی بشینن، بعد رو 8 تا، 7 تا، 6 تا، 5 تا. اون که نتونه باخته. ما ها بازیامون چطوریه؟ ما مثلا صندلی میچینیم 15 نفرن، سود که میزنیم باید اینا بودن بشینن رو صندلی. هر کدوم نتونستن رو صندلی بشینن باختن، این میره کنار، بعد صندلی کم میکنن، دوباره هر کی نتونست بشینه باخته. خب اون کار گروهی، این تربیت کردن کار گروهیه. رسمی بودنشون، اینا معمولا تو روابط به خصوص خارجی و اجتماعیشون خیلی رسمی هست. فقط تو برخوردهای خودمونی تو خانواده و اینا غیر رسمی هستن، اما رفتارشون تو هم با احترامه. پاکیزگی. یه موقع یکی از مقامات اومده بود استرالیا برای من تعریف میکرد، 30 سال پیش. گفت رفتم اونجا ژاپن، سفیرمون منو برداشت برد یه توالت عمومی. میگه اونقدر این توالت تمیز بود که من فکر کردم منو برده نمایشگاه توالت و اینها. هر کی میاد بیرون قشنگ اونجا رو تمیز میکنه، بعد میاد بیرون. بازم میگم اینا چیزی نیست که بگیم حالا همشون مطلقاً اینطوری هست، ولی عموماً اینطوری هستن، اینطوری یاد میدم. تمایل زیاد به خدمت و کمتر علاقه نشون میدن برای قدرت و از قدرت برای رسیدن به منافع شخصی و کسب ثروت معمولا سوء استفاده نمی کنن، نه که حالا اصلا نباشه. و اگر ببینن پستی که به اونا داده میشه از عهده و تواناییشون خارج باشه، به سرعت استعفا میدن یا اصلا نمیپذیرن. و اگر قصوری از اونا سر بزنه با در کمال خضوع و خشوع عذرخواهی میکنن و معمولا تقصیر رو گردن دیگران نمیندازن، تقصیر رو به عهده میگیرن، چیزی که ما تو ایران خیلی کم داریم این قضیه رو. تحقیقات، حالا همین مقاله و چیزی که نوشتم نشون میده که مردم دنیا تصور بسیار خوبی از ژاپنی ها دارن. در کنار صفاتی که در بالا عنوان شده میتوانیم به صفات صادق و جدی بودن نیز از خصوصیات ژاپنی ها اشاره بکنیم. اما ویژگی های مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی در ژاپن. اولا کار گروهی مبنای آموزشه. کلوب ها و گروه های مختلف در مدارس فعال هستند. دانش آموزها در گروه های مختلف عضو میشن و کار جمعی را می آموزند که من حالا اشاره به بازی هاشون کردم. آموزش مسئولیت پذیری، ما معمولاً رسانه‌هامون که دائم به مطالبه گری دامن میزنن، یه سایت میخواد مثلا بگه من خیلی انقلابیم، میگه سایت انقلابیون مطالبه گر، مطالبه گران انقلابی. مسئولیت پذیری خیلی مهمه. من 30 سال پیش یه پوستری دیدم در استرالیا چسبونده بودن، نوشته بود to be part of the solution not part of the problem، بخشی از راه حل باشید نه بخشی از صورت مسئله. اونایی که خودشونو بخشی از راه حل میدونن هی دستشون درازه، هی مطالبه میکنن، اینو میخوام اونو میخوام، اینو بده اونو بده. اما کسی که خودش رو راه حل میدونه دنبال حل مسائله، دنبال کمک به دیگران هست. دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران سری هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دگرز دیگران گیری دست. در خیلی از مدارس ژاپن سرایدار وجود نداره، اما کلاس خیلی تمیزه. کی تمیز میکنه؟ شاگردا. خواهی به هم معلم هم کمک میکنن، با هم کلاس رو تمیز میکنن. یه افتخارش مشارکت در تمیز کردن کلاس. مثل ما که مثلا افتخار در مشارکت در غبارروبی حرم ها. بالاخره غبارروبی هم نظافت دیگه. اما راجب کلاس این نیست تو ایران. فکر میکنیم توهین یا تحقیر دانش آموزان هست اگر اونا مثلا کلاس رو باید تمیز بکنن. حالا جالبه، مسابقه میذارن، یعنی هر کی درسش رو بهتر جواب بده اون میره به عنوان جایزه کلاس رو تمیز میکنه. مثل ما که هرچی مقام آیت الله ها بالاتر باشه اینا تو قوار رو بیشه گرد میکنه. خب این فرهنگ خیلی خوبیه، ولی تو ایران این فرهنگ نیست متاسفانه. تو ایران اگر تمیز کردن کلاس درس بخواد به دانش آموزی محول بشه، تنبیه، تحقیر و توهین تلقی خواهد شد. رفت آمد دانش آموزان به مدارس. من آلوشون به خارجه ای بودم، وقتی که حالا یه نفر میرفت ماموریت میومد، یادم میاد اول انقلابی که از همکاره ما رفته بود ژاپن، 4 سال اونجا بود، وقتی برمیگرده میگم یه چیزی برام بگو که از ژاپن جالب باشه. خب من مدیر کل اطلاعات مطبوعات و خارجه بودم، گزارش از همه جای دنیا برام میومد. گفتم تو که اونجا بودی چی دیدی که برات جالب باشه؟ یه چیز برام بگو. گفت من بچه‌م رسید به سن مدرسه، ژاپن چون توکیو خیلی گرون هست، معمولاً چه دیپلمات چه غیره بیرون از شهر کرایه میکنن اتاق خونه. میگفت رفتم دیدم هر روزم از خونش میومد مثلا سفارت، حالا ماشینم داشت، دیپلمات بود، معمولا اونا خودشون با مترو و اتوبوس و اینجور چیزا میرن خیلی هاشون. گفت من رفتم برای ثبت نام یه مدرسه رو انتخاب کردم بین سفارت و خونم، که صبح که میرم برم بچه‌مو بذارم اونجا، کارم که سفارت تموم شد برمیگردم برم بچه رو بردارم ببرم خونه. گفت رفتیم ثبت نام کردیم و همه چی خیلی خوب و روز اول مدرسه بچه رو بردم رسوندم و بعد رفتم سفارت و برگشتم بچه رو برداشتم اومدم خونه. یه نامه از طرف مدیر مدرسه به من داد، نگاه کردم گفته بیایید باتون کار دارم. گفت من رفتم صبح که بچه رو گذاشتم رفتم سراغ مدیر. گفت آقا شما بچه تو خودت رسوندی؟ گفتم آره. گفت بچه خودش باید بیاد. آقا این باید اگه به خودش بیاد دوتا اتوبوس یه مترو بگیره، خودش باید از الان بتونه روپا خودش بیسته. گفت من نمیتونم. گفت نمیتونی، بچه تو برده ببر جای دیگه. از بچگی باید اینا یاد بگیرن روپا خودشون بیستن. من اینجا تعریف کردم، طرف گفت بابا من رفته بودم ژاپن کار بکنم دوره‌ای ببینم، این صابخونه ما یه پسر 3.5 ساله داشت که باید میرفت مهد کودک، خودش میرفت سوار اتوبوس میشد، سوار مترو میشد و خودش هم برمیگشت. 3.5 ساله منتها به اونا یاد دادن از خیابون که میخوای عبور کنی باید صبر کنی سبز بشه. تمام راننده هم این سبز و قرمز رو رعایت میکنن. این با میشه میره سبز که میشه پا میشه میره اون ور خیابون. نه تنها آدم ها، حتی به حیوانات هم یاد دادن، به سگ هم یاد دادن، سبز بود برو قرمز بود وایسا. ما اگه بخوایم یه همچین کاری تو ایران بکنیم قتل عامی از کودکان، چون خیلی ها رعایت سبز و قرمز رو نمیکنن. ما افتخارمونه که بچه‌مون دیپلم هم که میخوام بگیرن خودمون میبریم میرسونیم، خودمون برش میداریم میاریم. در حالی که اون بچه 3 سال و نیمه میگه خودش باید بتونه روپا خودش بیسته، دانش آموز باید روپا خودش بیسته. این نکته خیلی مهمیه در مدارس ژاپن. یکی از چیزهایی که تو ژاپن درس میدن، نقشه ژاپن میذارن اونجا، میان آقا ببینید ژاپن ما کوچیکه، قایسه میکنم با شهر کشورها. ژاپن ما نفت نداره، گاز نداره، معدن نداره، زمینش محدود، جمعیت زیاده، زلزله خیز هم هست. و لیست نداشته ها و باید ها را به بچه ها گوشزد میکنن. ما هم از اول که میام آقا ما یک کشور ثروتمند هستیم، رو دریای نفت و گازیم، این همه معادن داریم، اینقدر وسعت داریم، چی داریم، اینقدر میگیم بدون اینکه حتی اندازه ها رو برای بچه ها روشن کنیم. به این که میگیم زیاده یعنی چقدر. الان تصور مردم از اندازه درآمدهای نفتی و غیر نفتی تو ایران، متاسفانه اینو با بررسی شخصی دارم میگم، ده ها صد ها و هزاران برابر واقعیت. خب وقتی ما خیلی ثروتمندیم، همه نشستن که دولت تامینشون بکنه. اونجا نمیگه ما پیشرفت ژاپن بستگی دارد به کار و تلاش شماها. از بچگی میگن تو باید ژاپن رو بسازی. من یه فیلم ژاپنی دیدم، مادر بزرگه داره بچه 14-15 سالش رو از خواب بیدار میکنه، بهش میگه پاشو، اگه قرار باشه جوانهای ژاپنی تا این ساعت بخوابند، ژاپن ورشکسته میشود. اولا پیشرفت ژاپن رو، ورشکسته نشدنش رو به عملکرد و سرخیزی این بچه ها عنوان میکنه. ثانیا شماها باید یک کاری کنید که ژاپن ورشکسته نشه. در حالی که من تو فیلم ها دیدم که متاسفانه سریال ها و غیر و اینها، همه چی بستگی دارد به مدیریت. من هیچ کارم، من چی کارم، من کیم هستم؟ خب ما خیلی این میگیم که آقا من تحصیل کردم، من لیسانس دارم، برم کارهای پیش خدمتی بکنم، برم کارهای یدی بکنم. حالا این آماری که من آوردم، این تو سال 93 منتشر کردم، 8000 دکتر که مدرک دکتر دارن تو آمریکا کار پیش خدمتی میکنه. 317,000 پیش خدمت در ایالات متحده تحصیلات دانشگاهی دارن که 8000 تاش دکتران کار پیش خدمتی میکنه. در انگلستان تقریبا 80% از افرادی که در رشته های علوم فارغ التحصیل میشن، در نهایت فرصت های شغلی بی ارتباط به حیطه علمی خود رو پیدا میکنن. هدف اینه که بگیم که از ذکر این مطلب، حتی در سطوح عالی تحصیلی هر کاری، حتی کار پیشخدمتی رو بر بیکاری ترجیح میدن. ما اینجا انگار یه فاجعه پیش اومد. آقا این کشور پیشرفته است که منم دیدم دیگه، خودم ایتالیا درس خوندم، دیدم مثلا طرف دانشجو دکتراست، میره گارسون میشه، میره رستوران ظرف میشه تا بتونه هزینه‌شو در بیاره. در حالی که ما ننگ میدونیم مثلا یه دانشجو دکترا، حتی دانشجو لیسانس بخواد بره مثلا رستوران ظرف بشوره و یه همچین کاری بکنیم، میایم فریاد میکشیم سر جامعه که ایداد بیداد، ببینید یه دانشجو ما، یه فارغ التحصیل دانشگاهی ما داره ظرف میشوره تو رستوران. استعداد هم با مهارت به دست میاد. 5 تا از قدم‌های مهم برای پیشرفت فوق‌العاده اینه که موضوعی را برای تأمل انتخاب کنید که عمیقاً به آن علاقه مندید. تیتراشو میخونم دیگه، توضیح نمیدم. 2، تحصیلات اضافی و ناکارآمد را کنار بگذارید و تجربه یاد بگیرید. به این فکر نکنید که حتما در دوران 20 تا 30 سالگی پولدار شوید. پس از کسب تجربه کافی، وقت انتخاب یک مربی مناسب است. انعطاف پذیر و خلاق باشید. باید انعطاف پذیر بود. حالا خیلی از شخصیت هایی که پیشرفت کردن، اینجا من آوردم افراد مشهوری که از شکست نهراسیدند و هی کار کردن، تلاش کردن. یه موردشو مثال میزنم، دیگه بقیهشون ارجاع میدم به این که شما تو کتاب مطالعه کنید که عرض کردم دانلودش هم آزاد هست. یکی از این آدمای پیشرفته که پیشرفته زیادی کرد، یه پسر 15 ساله بود، این توی مهمانسرا کار حالا چمدونای مسافرها رو بگیره ببره و غیره و اینها، هر شبم مثلا تو هفته یه نفر می اومد اونجا مثلا شب کشیک وای میساد، این شبا که کشیک وای میساد لباس مدیر مهمانسرا رو تن میکرد، فرض میکرد که من الان مدیرم، حالا کاراشو میکرد، فرض میکرد مدیرم و میگفت حالا من باید چیکار کنم کار پیش رفت بکنه. این با مادرش توی خونه کوچیک دو اتاقه زندگی میکرد. یه روزی به مادرش میگه مادر اجازه بدید ما دوتاییمون توی اتاق بخوابیم، این اتاق دیگر رو آمادش کنیم کرایه بدیم، خیلی موقع میاد دیگه مسافر زیاده تو مهمانسراها و هتل‌ها جا نیست. مادر موافقت میکنه، اتاق رو درست میکنن. این پسر 15 ساله بعدن میشه صاحب هتل‌های هیلتون، خیلی ثروتمند تو جهان. یکی میاد کار غذا بپزه، ساندویچ درست میکرده، یه چیزی درست میکرده میبرده. الان هستن بعضیا میرن اینجایی که تاکسی ها جمعن غذا خونگی میپزن میبرن، بین میفروشن غذا خونگی تولید میکنن میفروشن. این یه ساندویچ های درست میکرده، چندین بار این تو کار شکست میخوره و شکست میشه، ولی ول نمیکنه، اینقدر ادامه میده تا بالاخره موفق میشه و میشه صاحب مکدونالد در جهان. با کار و تلاش، بدون اتکای به دیگران، بدون گرفتن کمک از دیگران. حالا موارد دیگه هم تو این زمینه هست که تو اینجا نوشتم، اینجا من بیش از این وقت شما رو تو این زمینه نگیرم. و سلام.